چیزی میسازی واسه خودت، واسه خانوادت، واسه کشورت. آره خودتو، تو مهمی، خیلی هم مهمی، چون تو خود سرمایه‌ای.
از اینجور رفیقا، رفیقای لوتی، رفیقای بارش و مشتی، مثل کوه پشتت اگه سیل نوح هم بیاد پیش تن مثل کشتی.
رادیو اقتصاد، آواز تلاش، صدای پیشرفت. شما سرمایه‌اید.
آهسته بیا، آهسته بیا تا زلال جاری آواز جویباران را بشنوید، بشنوید و با لهجه بارانی در کوچه های آسمانی از دیروز، از دیروز، از امروز و فردا نشانی بجوید. نشان بجوید.
راه پیشرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
باید توجه داشته باشیم به اینکه هر لحظه ای کاری که انجام میدیم اگر چنانچه برای مردم باشه، برای رفاه مردم باشه، برای پیشرفت کشور باشه، این کار کار الهی است. این نیت، نیت الهی است. اینی که میگیم نیتتون خدا باشه، یک معناش همینه که شما نیت کنید که این کار رو انجام بدید تا گره از کار مردم باز بشه. این میشه نیت الهی و خدا به این کار برکت خواهد داد، خدا به این کار پاداش خواهد داد. اون پاداشی که خدای متعال میده قابل مقایسه نیست با اون سودی که ما حالا از یه تظاهری مثلا فرض کنیم ممکنه ببریم. خب یکی از موانع مداخله های دولتی است و حکومتی در مسائل اقتصاد. اینو ما سالهاست داریم مطرح میکنیم، سالهاست مطرحه. امسال بنده مسئله مشارکت مردم رو در شعار سال قرار دادم برای اینکه بیشتر توجه بشه به امکانات مشارکت مردم، که مردم در مسائل اقتصاد به معنای واقعی کلمه بیان عرصه. مردم یعنی توان مردم، توان مالی، توان فکری و ذهنی، توان ابتکاری، ابتکارات مردم وارد میدان بشه. ما سود میبریم. یک تصوری وجود دارد که اگر چنانچه مردم وارد عرصه اقتصاد بشن، مدیریت ها رو به مردم بدیم، این دست دولت رو میبنده، دست مسئولین دولتی رو میبنده. این فکر درست نیست. وظایف باید تقسیم بشه بین مسئولین دولتی، مسئولین حکومتی. حالا دولتی میگیم فقط دولت نیست، بخش های مختلف نیمه دولتی هم مثل دولت هم. فرقی نمی کن. باید تفکیک قائل بشیم. یک وظایف به عهده دولته، یک وظایف به عهده مردم. یه تعبیری رو در یه گزارشی به بنده نوشته بودن، تعبیر بدی نیست، جنبه ستادی و جنبه عملی. دولت در مسائل اقتصادی ستادی عمل کن، هدایت کند، مسئله آمایش سرزمینی، مسئله نوع فعالیت اقتصادی که باید هر جا انجام بگیره نظارت کنه، مراقبت کنه که تخلفی به وجود نیاد. عامل هم مردم، مردم هم عمل اقتصادی رو انجام بده، یعنی تفکیک بین وظایف دولت و وظایف مردم.
امروز نوبت ماست.
ای ایران، به من بگو، بگو که از کدام گل ببوگم تو را، از کدام خاک ببوسم تو را، تا جبران کنم کاستیم را، جبران کنم نامهربانیم را، تا بتوانم خود را ایرانی بنامم، تا جرأت کنم تو را وطن خوانم.
امروز نوبت اسلام است، امروز نوبت مسلمین است که با همت خود تمدن نوین اسلامی رو شالودریزی کنند.
لحظه ها، صداها، دستاوردها در رادیو اقتصاد. رادیو اقتصاد. آوای تلاش، صدای پیشرفت. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خیلی خوش آمدید به برنامه آزادراه امروز از شبکه رادیوی اقتصاد. در برنامه امروز به بررسی نقاط ضعف و قوت تاکسی های اینترنتی در کشورمون میپردازیم و این موضوع رو با حضور کارشناسان و صاحب نظران به اون خواهیم پرداخت. شما هم حتما با ما همراه باشید از طریق سامانه پیام کوتاه 30036 37 و نظرتون رو در رابطه با تاکسی های اینترنتی در کشورمون به ما بگید. اگر تجربه استفاده از تاکسی های اینترنتی رو داشتید، اون رو با ما در میون بگذارید، نقاط ضعف و قوت اون رو و آنچه که در تجربه خودتون مشاهده کردید حتما به ما بگید. 30036 37 در اختیار شماست. همونطور که پیشتر عرض کردم خدمت شما همراهان برنامه آزاد راه، در برنامه امروز به بررسی نقاط ضعف و قوت تاکسی های اینترنتی در کشورمون میپردازیم. باید بگیم که تاکسی های اینترنتی مزایا و معایب خاص خودشون را دارن. از مزایای اونها میتونیم راحتی و دسترسی رو بگیم، اینکه به راحتی از طریق اپلیکیشن سکوها قابل دسترس هستن و این امکان رو به مسافران میدن که بدون نیاز به تماس تلفنی یا انتظار در خیابان تاکسی رو درخواست کنن و از خدماتون استفاده کنن.
برخی از مردم از وجود گزینه عجله دارم تاکسی های اینترنتی گلایه داشتند.
تا من عجله دارم نزنم قبول نمی کنم.
تا اینکه با ورود سازمان تعذیرات این گزینه حذف شد.
تذکر جدی میدم به تاکسی اینترنتی که این گزینه رو از مجموعه گزینه هاشون حذف بکنم.
اما حالا خبرها و گلایه هایی شنیده می شود که تاکسی های اینترنتی با یک روش دیگر اقدام به افزایش چندین باره قیمت می کنند.
انگار که همون عجله دادم در یک پلتفرم دیگه ای داره اجرا می شه.
قیمت ثابتی نداره.
135 تومن یوم شد 250 تومن تو یک دقیقه.
تعداد این ماشینایی که تو همین میدون هستن رو نگاه کنید، کسی قبول نمیکنه. این قبول نمیکنه، میره بعدی هی قیمت میره بالاتر تا قبول کنن.
اول از 155 تومن، بعد راننده گرفت و لغو کرد، دوباره ارسال شد به راننده‌های دیگه. حالا 30 تا راننده بودن، قبول نکردن. کرایه رو برد بالاتر 164 تومن، بازم درخواست رو قبول نکردن. باز شد 186 تومن، همینطور قیمت میرفت بالا. قبول نمی‌کردن، شد 226 تومن که یهو راننده قبول کرد.
راننده حس رو قبول نکنم، قیمت میره بالاتر.
اگه بالا هم هست، مثلا 300 تومن هم هست، 200 تومن هم هست، 500 تومن هم، همونو بگیره. یا از اون بیشتر نگیره.
علت این اقدام را از شرکت‌های تاکسی اینترنتی جویا شدیم. یکی از شرکت‌ها مهمترین علت آن را حذف گزینه عجله دارم بیان کرد.
در مواردی برای متعادل شدن نسبت عرضه به تقاضا ممکن است قیمت پایین بیاید که با نارضایتی راننده مواجه می‌شود. در مواردی هم برای ایجاد همین تعادل ممکن است قیمت بیشتر شود که این موضوع هم نارضایتی مسافر را به دنبال دارد.
و دیگری گفت:
قیمت سفرها به صورت هوشمند است. هنگامی که یک درخواست سفر توسط هیچ سفیری مورد قبول قرار نمی‌گیرد، الگوریتم قیمت‌گذاری به صورت خودکار مجدداً تلاش می‌کند که قیمت بهینه را محاسبه کند.
برای پیگیری بیشتر این موضوع سراغ مسئولان تعزیرات رفتیم که روابط عمومی این سازمان اعلام کرد این موضوع در دست بررسی است.
قیمت شفاف یکی از نکات مهم هست در بحث تاکسی اینترنتی. قیمت گذاری در تاکسی اینترنتی معمولاً به صورت شفاف و از قبل مشخصه که این موضوع هم باید بگیم از ایجاد اختلاف نظر بین راننده و مسافر جلوگیری میکنه. در سمت رانندگان باید بگیم که افزایش مسافر رو برای رانندگان ایجاد میکنه. تاکسی اینترنتی با ایجاد یک پلتفرم مرکزی به راننده ها در واقع کمک میکنن تا بتونن به راحتی مسافر خودشون رو پیدا کنن، حتی در مسیرهایی که مد نظر خودشون هست و زمان راکت بودن یا بیکاری کمتری رو داشته باشن. امکان امتیازدهی دیگر مزیتی است که تاکسی اینترنتی ایجاد میکنه. در رابطه با معایب هم همونطور که به قیمت‌ها شفاف هست، باید بگیم که قیمت‌های متغیر برای تاکسی‌ها وجود داره و ممکنه که خیلی برای مسافران خوشایند نباشه. بحث نظارت جدی‌ترین چالش تاکسی‌های اینترنتی در کشور ما است که باید بگیم چالش قانونی و نظارتی زیادی در این حوزه وجود داره. کیفیت خدمات متغیر هم یکی دیگه از معایب تاکسی‌های اینترنتی است. خیلی نمیشه روی کیفیت تمرکز لازم رو داشته باشن تاکسی‌های اینترنتی یا پلتفرم‌های مرتبط. بحث پراکندگی خودروها از دیگر مزایاست، این که ما شاید در برخی از مناطق تعداد محدود خودروها رو شاهد باشیم، در حومه شهرها معمولاً این گونه خواهد بود و عدم یکپارچگی در برخی اپلیکیشن ها از دیگر معایب تاکسی های اینترنتی در کشورمون هست که بیشتر در این رابطه در برنامه امروز آزاد را صحبت خواهیم کرد.
روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز با آزاد را.
یه دونه جاده رو نمیتونید ببینید که بدون دست انداز باشه، صاف باشه، شما با خیال راحت برید.
نگاهی به حمل و نقل جاده‌ای، هوایی، ریلی و دریایی در آزاد را.
همینک همراه هستیم با جناب آقای مرتضی زامنی، مدیر عامل سابق اتحادیه تاکسی رانی. جناب آقای زامنی سلام، خوش آمدید به آزاد را.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و تمام شنوندگان محترم شما، خدمت شما هستم.
ممنون از همراهی شما. تاکسی های اینترنتی کم کم باید بگیم که جای خودش رو در حمل و نقل کشورمون باز کرده آقای زامنی و باید بگیم هم نقاط قوتی رو همراه خودش داره، هم نقاط ضعف و چالش هایی رو با خودش همراه کرده. از زبان شما بشنویم بحث توسعه تاکسی های اینترنتی، نقاط قوت و نقاط ضعف اون رو بفرمایید.
عرض کنم خدمتتون در حوزه ارائه خدمات حمل و نقل عمومی، خب به صورت که مسافربرهای اینترنتی الان دارن ارائه خدمات میدن، خب قطعا بنا به گزارشی هم که شما فرمودید یک سری معایب هست و یک سری محاسن هست. از محاسنش واقعا در دسترس بودن اون و اینکه شاید یک زمانی فکرون رو نمی کردیم ما از داخل منزل با یک نرم افزاری بتونیم تاکسی رو فراخوان کنیم و با توسعه تکنولوژی و پیشرفتی که در این حوزه شکل گرفته، خب قاعدتا این نوع تاکسی گرفتن، شفافیتی که در ایجاد میکنه و نظارتی که این بستر امکانش رو فراهم میکنه، که حالا صرف نظر از این که این نظارته در حال حاضر درست انجام میشه یا درست انجام نمیشه، بلکه بر بستر نرم افزار میتوان این نظارت ها رو قاعدتا داشت و یک سری محاسنی هست که اینها دارن. بلکه خب نوع عمل کردشون و در کشور ما و برخوردی که متولیان امر با این حوزه دارن، خب یک سری چالش هایی رو ایجاد میکنه. ما یک مقرره قانونی در خصوص فعالیت مسافربرهای اینترنتی مصور شده در چند سال گذشته. گیرمون کجاست؟ گیرمون همون نبود نظارت درست هست که شما فرمودید و عدم تمکین و عمل به اون مقرره قانونی که با مشورت خود مسافربرهای اینترنتی قاعدتا تدوین شده. از جمله مثلا علائم ممیزه به عنوان چیزی که میتواند این ناوگان رو مشخص کنه که شهروندان بدانند این ناوگان ناوگان قانونی هستن. یکی هست که در مقرره ها آمده ولیکن علارغم این که در اون سامانه هایی که در وزارت کشور ایجاد شده بود زیر ساختش هم آماده هست ولیکن خب تا الان شرکت ها این رو اقدام نکردن. این میتونه خیلی اقدام مؤثری باشه در شناسایی اینها توسط شهروندان محترم. نکات دیگری که قاعدتا میتونیم بحث نوع قیمت گذاری، این که قیمت گذاری پویا و آزادی باشه متناسب با عرضه و تقاضا، این نکته بدی نیست، نکته خوبی هست. ولیکن این شفاف شدن این نوع قیمت گذاری به نظرم میتونه خیلی مشکلات رو حل کنه. ما ارائه خدمات حمل و نقل عمومی رو صرف نظر از اینکه فراخوان خود رو به صورت سنتی باشه یا به بر بستر نرم افزار باشه، قاعدتا نوع عمل حمل و نقلی است.
بله.
پس قاعدتا رانندگانی که در این حوزه ارائه خدمت میدن باید از یک ضوابط و یک قاعده خاصی تبعیت کنن. یعنی اگر راننده تاکسی از یک سری از فیلترها قاعدتا رد میشه که تایید صلاحیت بشود راننده تاکسی بشود، رانندگان ناوگان حمل و نقل اینترنتی هم قاعدتا این فیلترها رو باید ازش عبور کنن تا ما بتونیم راننده هایی نسبتا استاندارد داشته باشیم که حوادث رو قاعدتا اینجا کاهش بدیم. ما متاسفانه
یکی از ضعف‌های اساسی باید بگیم توی این پلتفرم‌ها همین بله هست. تاکسی اینترنتی چند تا نکته است توی صحبتاتون آقای زامیدی، برای اینکه فاصله نگیریم از اونها، اگر اجازه بدید من عرض کنم و حتما نظر حضرت‌عالی رو بشنویم، بعد ادامه صحبت‌های حضرت‌عالی رو شنونده خواهیم بود. اول اینکه چرا اتحادیه تاکسی‌رانی در حوزه تاکسی‌های اینترنتی ضعیف عمل کرد نسبت به بسیاری از پلتفرم‌هایی که وجود داشت، در حالی که می‌تونست متولی اصلی این امر در کشورمون باشه؟ این سوال اول. سوال دوم، همونطور که حضرت علی اشاره کردید در بحث قیمت گذاری و قیمت به صورت کلی، هم میشه ازش به عنوان یک نقطه قوت تاکسی اینترنتی یاد کرد و هم نقطه ضعفی باشه برای زمانهایی که ما قیمتهای متغیر رو عملا شاید هستیم با کیفیت متفاوت. یعنی به هر حال استفاده کردیم آقای زامنی، خودرویی رو به صورت اینترنتی سوار شدیم برای یک مسیر و کیفیت لازم در ارائه خدمات حتی در اون خودرو لحاظ نشده، همون رو برای سفر دیگری همون مسیر با یک خودرو با کیفیت بهتری ما تجربه کردیم، تفاوت قیمت ها وجود نداشت و عملا نه برای من مسافر، برای کسی که در واقع داره از اون فضا استفاده میکنه به عنوان یک راننده از اون پلتفرم داره بهره میبره، این تفاوت اونجا هم حتی وجود نداشت و این انگیزه رو شاید ایجاد میکنه که با هر خودرویی و با هر کیفیتی میتونم من توی این پلتفرم باشم و فعالیت بکنم. به صورت یه مقدار تخصصی تر داریم نگاه میکنیم، هرچند اونجا هم اولویت بندی هایی وجود داره. این چند نکته رو راجبش صحبت بکنیم که به خصوص نکته اول که بحث اتحادیه تاکسی رانی بود که خیلی میتونست نقش مهمتری رو در این حوزه داشته باشه و کمک بکنه به کیفیت بهتر خدمات و اون دغدغه نظارتی که همیشه وجود داشته به خصوص در سطح جامعه.
خدمت شما عرض کنم مشکل اصلی در حوزه مسافربرهای اینترنتی دوگانگی مدیریت در این حوزه است. دوستان در حوزه مسافربرهای اینترنتی اعلام میکنند با توجه به اینکه ارائه خدمات بر بستر نرم افزار هست، قاعدتا اینها باید زیر مجموعه وزارت سمت و اتحادیه‌ای به نام اتحادیه کسب و کارهای مجازی باشند. اون دست از ناوگانی که ناوگان رسمی هستند و ناوگان زرد رنگ هستند زیر نظر شهرداری ها و قاعدتا با مجموعه اتحادیه تاکسیرانی فعالیت کنند. اینکه یک مجموعه مدیریت واحد در این حوزه نداره یک چالش جدی است. پس یک سری طرفدارها پیدا میکنه، یک سری هم قاعدتا مخالفین رو پیدا میکنه. اگر نظرتون این هست که اتحادیه تاکسیرانی مثلا خودش یک پلتفرمی می آورد و ناوگان تاکسیرانی بر بستر اون پلتفرم فعالیت میکردن، این قاعدتا حالا از اون اقدام هایی هست که سیستم های دولتی یا شبه دولتی در امور خصوصی وقتی وارد میشن قاعدتا کیفیت کار، کیفیت کار مطلوبی که باید باشه اتفاق نمیفت. پلتفرمی پس در شهرداری تهران قبلا داشتیم، پلتفرمی در اتحادیه تاکسیرانی داریم، ولی چون جنس کار مجموعه های خصوصی است و قاعدتا مجموعه های دولتی و شبه دولتی راهبریشون در حوزه خصوصی شاید کیفیت کار اون خصوصی ها رو نداشته باشه قاعدتا، پس این چالش بود. کاری که ما در اتحادیه تاکسیرانی با همکاری مجموعه وزارت کشور داشتیم و ضابطه مند کردن فعالیت ناوگان اینترنتی بود که مقرره نوشته شد و این مقرره عرض کردم به گونه ای هم نوشته شد که به کسب و کار آسیب نرسونه. ولی کن چالشی که اتفاق افتاد چه بود؟ چالشش این بود به علت این مدیریت دوگانه یک سری از ضوابطی که در همین مقرره تدوین شده بود برای ارائه خدمات خوب توسط این ناوگان، اینها رعایت نمیشه. از جمله نظارت. شرکت‌های اینترنتی موظفن اطلاعات خودشون رو به صورت برخط به یک سامانه در مجموعه وزارت کشور ارسال کنند. خب این هیچ وقت اتفاق نمیفته. چرا؟ چون یک قدرتی به علت این مدیریت دوگانه، یک قدرت و اهرم فشاری بر روی اینها وجود نداره که اینها رو ملزم کنه این تکالیف قانونی رو قاعدتاً رعایت کنن. پس یکی این نکته، دوم بحث نظارت بر اینها. وقتی به صورت برخط اطلاعات ارسال بشه، نظارت میتونه نظارت برخط باشه که هم توسط مجموعه وزارت کشور هم توسط مجموعه شهرداری ها در هر شهر قاعدتا این مورد بررسی قرار گرفته بشه. یعنی این که خودرو معاینه فنی داشته باشه، راننده صلاحیتش تایید شده باشه، این نظارت ها میتونه برقرار بشه. ولی چون از ابتدای امر این اقدام انجام نمیشه، با یک چالش جدی. نکته بعدش همین علائم ممیزی است که عرض کردم خدمتتون. پس در این مقرره خیلی چیزها عنوان شده، شرایط راننده عنوان شده که این راننده نباید سوی پیشینه داشته باشد، این راننده حتما باید از اماکن تاییدیه داشته باشد، ولی که چون نظارت بر این که اینها دارن یا ندارن صرفا با خود شرکت ها هست و از اونجایی که شرکت ها در نهایت خب بیشتر توجهشون به اون سودیست که عایدشون میشه، این ضوابطه به نظر من توسط شرکت ها رفته رفته داره کمرنگ میشه. ما در همون مقرره این نکته رو داریم.
نبود ضمانت اجرایی کافی است آقای زامنی گرامی. اگر ضمانت اجرایی لازم رو هم ما میدیدین در قوانین و مقرراتی که برای این حوزه در نظر گرفتیم، شاید اجرای بهتر اونها می بودیم. در رابطه ضمانت اجرایی هم بفهم
بله. این گرفتاریش مدیریت دوگانه است، چون شهرداری نمیتونه برخورد کنه، وزارت سمت باید برخورد کنه، وزارت سمت میگه من نباید برخورد کنم، اتحادیه کسب و کارهای مجازی باید برخورد کنه. اتحادیه کسب و کارهای مجازی قاعدتا تشکیل دهنده اون اتحادیه کیا هستن؟ همین شرکت ها هستن. قاعدتا این یک دور تسلسل باطلی است که راه به جایی نمیبره. واقعا ما در حوزه حمل و نقل عمومی یک سری قوانین محکم داریم که گفته حمل و نقل عمومی باید زیر نظر شهرداری ها اتفاق بیفته. اگر مجموعه های وزارت کشور و وزارت سمت و سایر ارگان ها به این جنبندی برسن که واقعا این مدیریت رو مانند مدیریتی که در سایر حوزه حمل و نقل انجام میشه بر عهده شهرداری ها باشه، به گونه ای که با کسب و کار هم قاعدتا مغایرتی نداشته باشه و اونها بتونن به اهداف کسب و کاری خودشون برسن، به چال این چالش حل خواهد شد. ولی چون این مدیریت دوگانه ای هست، قاعدتا پاسکاری ها اتفاق میفته. در خصوص اون کیفیتی که شما عرض کردید، در همون مقرره هست که واسه ناوگانی که میاد در حوزه مسافربرهای اینترنتی استفاده میشه، حتما باید یک رنج سنی داشته باشه. یعنی اینا نمیتوانن از خودروهای فرسوده استفاده کنند. ولی که چون نظارت داخلی اینها صرفا توسط خود شرکت ها داره انجام میشه، اینها رفته رفته نظارت ها خیلی نظارت های با بازدارنده نیست و این شرکت ها هم از اونجایی که عرض کردم کسب و کارشون
خیلی سطحی شده اون نظارت ها
اصلا خیلی سطحی شده. پس باید یک بار در کشور این تعیین تکلیف بشود. ما پس قانون داریم، مقررات داریم که چارچوب ها رو مشخص کرده، ولی از اونجایی که این نظارت صحیحی نیست به علت این مدیریت دوگانه، این اتفاق میفته. اگر این شرکت های اینترنتی رو هم مانند سایر مدهای حمل و نقل عمومی در چارچوب قوانین محکمی که ما داریم زیل نظر شهرداری ها ساماندهیشون اتفاق بیفته و در اون بستر نرم افزاری که در وزارت کشور هست اینها مکلف باشن اطلاعاتشون رو به صورت دوره‌ای بفرستن که شهرداری ها بتونن نظارت کافی رو بر اینها داشته باشن، به نظرم هم کیفیت بالاتر میره، هم ما این خدمات رو خواهیم داشت و هم شهروندان و هم راننده های تاکسی هم به نظرم استقبال بیشتری میکنن که در این پلتفرم ها فعال بشن و به اون رسالت اصلی که مثل همه جای دنیا هست خدمات تاکسی، اونها هم همون گونه خدماتش رو بدن.
بسیار عالی. پس باید بگیم یکی از اولویت ها برای ساماندهی بهتر تاکسی های اینترنتی در کشور اون هست که یک متولی خاص داشته باشه، یک متولی مشخص واحد، بحث نظارت هم به عهده خودش باشه، بحث کیفیت رو هم در واقع خود اونها رصد بکنن. این از ضروریات بحث تاکسی اینترنتی در کشورمون هست که امیدواریم به این سمت و سو بریم. به مقرره قانونی هم شما اشاره کردید، در اون بحث مقررات آیا وظایف و مسئولیت های حالا همین نهادهایی که به نوعی دخیل هستن در این امر تعیین نشده؟ مثلا شهرداری ها حیطه وظایفشون مشخص بشه، وزارت سمت حیطه وظایفش و اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی؟
عرض کردم تکالیف برای شهرداری ها مشخص شده، ولی شهرداری ها کی می توانند به این تکالیف عمل کنند؟ زمانی که دسترسی به اطلاعات مسافربرهای اینترنتی داشته باشند. از اونجایی که اینها اطلاعاتشون رو، یعنی یک اهرم فشاری وجود نداره که یک زمانی است اهرم فشار سوخت بود، یعنی اینها سوخت سهمیه‌ای می‌گرفتن متناسب با گزارشی که سامانه وزارت کشور میداد، این اطلاعات به صورت منظم ارسال میشد و این فراینده داشت اجرا میشد. ولی که از زمانی که سهمیه سوخت اینها قطع شد و ارسال اطلاعاتشون متوقف شد، باعث شد که ارسال اطلاعات به صورت نامنظم انجام بشه و قاعدتاً اون توان نظارتی شهرداری ها به علت نداشتن اطلاعات هم قاعدتاً منتفی بشه. اگر در کشور عرض کردم یک تصمیم گرفته بشه که بتوانیم یک قانون داشته باشیم ما برای حوزه حمل و نقل عمومی و همه از اون تمکین کنن، این میتواند نظم دهنده باشد. حالا شاید این نکته رو دوستان وارد بکنن که یک سری اصلاحات ما باید در قوانین حمل و نقل سنتی انجام بشود که اون هم حتما باید انجام بشود، ولی کن در نهایت همه به یک جنبندی برسن که یک قاعده، یک مقرره خاص واسه کل حمل و نقل عمومی، صرف نظر از این که چگونگی درخواست خودرو حالا بر بستر نرم افزار باشه به صورت سنتی باشه، وقتی قانون واحد باشه قاعدتا هم متولی مشخص میشه، هم شرکتی که باید خدمات بده تکالیف مشخص میشه و اهرم هایی که قاعدتا در بازدارنده‌ای که در خصوص تخلفات میشه با اونها تنظیمگری رو انجام داد.
بسیار عالی. و راهکارهای دیگری که میتونه کمک بکنه به قوی تر شدن، با کیفیت تر شدن تاکسی اینترنتی در کشورمون و فعالیت اونها، اگر نکته‌ای هست بفرمایید آقای زامین.
به نظر من اگر همون چند صفحه مقرره‌ای که در 3-4 سال گذشته مصوب شد که به نظرم باز نیاز به اصلاح هم داره، ولی اگر همون هم اصلاح بشود، هم در اون کیفیت خودرو رو اعلام کردن، هم شرایط بحث راننده ها رو اعلام کردن. مشکل ما راهکار جهت بهبود کیفیت نیست، مشکل ما عدم عمل به قانون هست که نهایتا باعث بیکیفیتی خواهد شد.
بسیار عالی. خیلی ممنونم از همراهی شما جناب آقای مرتضی زامنی، مدیر عامل سابق اتحادیه تاکسی رانی، که با برنامه آزاد را همراه بودید. روز خوبی رو براتون آرزو مندم. خدا نگهدار.
من هم از شما سپاسگزاری میکنم. خدا نگهدار.
سلام مردم ایران، امیدوارم روبه راه باشید و حال احوالتون خوب باشه. امروز داریم راجع به تاکسی اینترنتی با مردم صحبت میکنیم. اگر موافقید بریم با هم گزارش امروز رو بشنویم. شما از تاکسی اینترنتی هم استفاده میکنید؟
من به جهت صرف هزینه از اتوبوس و مترو استفاده میکنم.
من خب با دوستانم، حالا جمعیتی که مثلا اگه ماشین نداشته باشیم و سینه نداشته باشیم، خب مجبور میشیم از تاکسی